گذشته تا به که در فکر شورا شر تا به که در فکر سیما زد لحظه در خاطر داود از پیمان گذشته ای امید زندگانی تا به که این نامه درمانی گوچه کردم من که دیگر قدرش نمنام ندانی دیدی تنها میدم آنچه که گفتی شنیدم با خیال خاطر تو از همه کس دل بریدم دیدی آرام جانم تا کنون وصلت ندیدم
صدای ما را از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی می شنوید.
سلام دیگر به شما که از آغاز برنامه امروز با ما بوده اید و خوش آمد به شما دوست عزیزی که از این لحظه به ما می پیوندید. شنبه 11 خرداد 1381 خورشیدی است و ما شادمانیم که در جمع شما شنوندگان گرامی رادیو آزادی هستیم با 2 ساعت دیگر مطالب جالب و شنیدنی در این بخش. با ما باشید. چون روز گذشته ساعت 2 برنامه رادیو آزادی را با گزارش‌هایی درباره جام جهانی فوتبال، جام جهانی 2002 کره و ژاپن آغاز می‌کنیم. امروز تیم ملی جمهوری فدرال آلمان با نتیجه شگفت‌انگیز 8-0 تیم عربستان سعودی را شکست داد. در آغاز سری بزنیم به آلمان و ببینیم که واکنش مردم آلمان به این بازی و بازتاب آن در آلمان چه بوده است. ارتباط تلفنی داریم با شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی در آلمان. آقای میریان با سلام، گزارشتون رو بفرمایید.
آقای نیکنام، تب و تاب مسابقات جام جهانی فوتبال به ویژه در آلمان در روز شنبه بیش از دیگر کشورهای عضو اتحادیه اروپا است، چرا که اولین مسابقه تیم ملی فوتبال آلمان روز شنبه ساعت 16 به وقت تهران آغاز شد و اعضای این تیم به مصاف بازیکنان عربستان سعودی رفتند. کمی پیش از شروع این مسابقه شاهراها، مقصود من این که در شاهراها و تمام خیابانهای اصلی و فرعی شهرهای گوناگون آلمان دیگر از رفت و آمد همیشگی خودروهای سبک و سنگین خبری نبود و همه انظار خودشون رو متوجه پخش مستقیم این مسابقه در تلویزیون کرده بودند. طبق گزارش هایی که تا این لحظه در دسته، اکثر آلمانی ها مسابقه فوتبال بین تیم کشورشون رو با عربستان در منازل خودشون تعقیب کردن، ولی بودن کسانی که با استفاده از هوای بسیار مطلوب روز شنبه مسابقات رو در پارک ها و میدان های بزرگ شهرهای آلمان دنبال کردند. برای اون که شهروندان آلمانی در خارج از منزل هم به مشاهده مسابقات فوتبال بپردازند، شهرداری ها دست به اقداماتی زدند و در پارک ها و میدان ها دستگاه های تلویزیون نصب کردند. در برخی از این پارک ها حتی مردم با تلویزیون های کوچکی که از قبل به تهیه اون پرداختند مسابقات جام جهانی فوتبال رو تعقیب میکنند. علاوه بر اینها یک هفته مانده به مسابقات جام جهانی فوتبال بازار فروش دستگاه‌های تلویزیون در فروشگاه‌ها سکه بود و مردم برای اون که بتونن مسابقات رو با تصاویر روشن و کیفیتی بهتر دنبال بکنند به خرید این گونه دستگاه‌ها پرداخته بودند. حدود نیم ساعت پیش در یکی از این پارک‌های نزدیک منزل به دیدار گروهی از آلمانی‌ها رفتم و از اونها درباره وضع و موقع تیم ملی کشورشون در مسابقات جهانی پرسش‌هایی رو مطرح کردم. ناگفته پیداست که اکثر اونها خواهانان بودند که تیم ملی آلمان مقام اول رو در این مسابقات کسب کنه، ولی بودند کسانی دیگری که به جای بیان احساس خودشون واقع بین‌تر به پرسش ها برخورد کردند و گفتند گمان نمی کنند که تیم ملی آلمان با شکل و ترکیب کنونی خودش بتونه مقام اول رو کسب کنه. آقای نیکنام،
بله، مقام اول رو ممکنه که نتونه کسب کنه، ولی به هر حال گام اول رو با صلابت کامل برداشت و یکی از چهار نماینده آسیا رو با نتیجه عجیب 8-0 شکست داد. اما در پی بازی آلمان و عربستان، اگر بازار خنده و قهقهه در سرزمین ژرمن‌ها داغ بود، در پادشاهی عربستان سعودی شکست سنگین تیم نخل و شمشیر دل و دماغی برای کسی باقی نگذاشت. جمشید چالنگی گزارشگر ما در خاورمیانه همکنون ارتباط تلفنی با ما دارد. آقای چالنگی با سلام، بازتاب این شکست در عربستان چه بوده؟
سلام آقای نیکنام، همونطور که اشاره کردید این شکست بازتاب نسبتا گسترده‌ای در عربستان سعودی داشته، هرچند عربستان سعودی امیدی به برنده شدن یا پیروزی بر تیم ملی آلمان رو نداشت، اما انتظار هم نداشت که به این شکل، یعنی با 8 گل در مقابل آلمان شکست بخوره، چرا که این نتیجه معمولی در بازی‌های جام جهانی فوتبال نیست، موضوعی که خود مفسرین ورزشی آلمان هم بلافاصله بر اون اشاره کردن، بلافاصله بر این موضوع تاکید شد از طرف چندین مفسر ورزشی آلمانی در شبکه‌های تلویزیونی عربستان که مسابقه رو به طور مستقیم پخش می‌کردن، که این تیم در حقیقت تیمی نبود که شایسته رفتن به جام جهانی باشه، با دقت انتخاب نشده بود افراد، این تمرین‌های لازم رو نداشتن و نکاتی از این قبیل. در تمام عربستان مردم، بسیاری از مردم شاهد تماشای این فوتبال و مسابقه بودن از طریق شبکه‌های تلویزیونی و پس از اون هم از خونه‌های خودشون بیرون نیومدن، به رغم اون چیزی که پیش‌بینی می‌شد که احتمالاً بعضی از مفسرین ورزشی از کنم خدمت عربستان امروز صبح در مطبوعات این کشور نوشته بودند که پیروزی عربستان بر آلمان بعید نخواهد بود، با اشاره به اونچه که بین سنگال و فرانسه در روز گذشته روی داد. به هر حال در عربستان همونطور که در آغاز هم اشاره کردید، غم و افسردگی ناشی از این شکست بین دوستداران فوتبال رواج پیدا کرد. این سومین باره که عربستان سعودی به مسابقات جام جهانی راه پیدا میکنه، ولی هیچ وقت به این شکل و با این نتیجه شکست نخورده بود. آقای نیکنام
متشکرم. جمشید چالنگی، تا لحظاتی دیگر میرویم به سراغ مهرداد مسعودی گزارشگر ورزشی رادیو آزادی در سئول. آقای مسعودی سلام میکنم، اگر که صدای من رو میشنوید خواهش میکنم گزارشتون رو درباره بازی‌های امروز آغاز بفرمایید.
دومین روز رقابت‌های جام جهانی 2002 کره ژاپن با برگزاری یک دیدار در کره جنوبی و 2 بازی در ژاپن دنبال شد. در نخستین دیدار روز شنبه 11 خرداد، تیم ملی جمهوری ایرلند در نیگاتای ژاپن مقابل قهرمان آفریقا کامرون قرار گرفت. شیران رام نشدنی قاره سیاه از همون ابتدا ابتکار بازی رو به دست گرفتن و سرانجام در دقیقه 39 و به فاصله 6 دقیقه پایان نیمه اول، پاتریک امبوما مرد سال فوتبال آفریقا در سال 2000 دروازه شیگیون ایرلندی رو باز کرد تا کامرون رو 1-0 از فاتح تیم ملی ایران جلو بندازه. صحبت‌های میک مکارتی در بین دو نیمه بدون شک بر روند بازی ایرلند تأثیر مثبت داشت، چرا که تنها 7 دقیقه بعد از آغاز 45 دقیقه دوم این دیدار، مت هالند هافبک باشگاه ایپسویچ با یک شوت زمینی و سرکش گل تساوی ایرلند رو به تور دروازه بوکار الیوم چسبوند. علیرغم اینکه هر دو تیم فرصت‌های گل زیادی داشتن، این دیدار با سوت داور ژاپنی آقای تورو کامیکاوا با نتیجه تساوی 1-1 به پایان رسید، تا ایرلند و کامرون در دومین بازی جام جهانی که 2 گل به همراه داشت، هر کدوم 1 امتیاز در جدول رده‌بندی گروه 5 به حساب خودشون بریزن. در بازی دوم روز و سومین دیدار تورنمنت، 3 گل از خط دروازه ها عبور کرد. دانمارک و اوروگوئه در حضور 30157 تماشاگر حاضر در ورزشگاه 44000 نفره مونسو شهر اولسان کره، دومین دیدار گروه 1 را برگزار کردند. جان توماسون مهاجم باشگاه فاینورد هلند در لحظات پایانی نیمه اول روی یک کار گروهی زیبا گل اول این دیدار را به سود دانمارک در دروازه فابیان کارینی کاشتش. 2 دقیقه بعد از آغاز نیمه دوم، اوروگوئه روی شوت تماشایی داریو رودریگز نتیجه را متعادل کرد. این گل بعد از 5 ضربه به توپ که هیچ کدومشون هم با زمین برخورد نداشتن با شوت بسیار زیبای رودریگز به ثمر رسید و بدون شک تا حالا زیباترین گل تورنمنت بوده. دانمارک در فاصله 7 دقیقه پایان این بازی مجدداً توسط توماسون دروازه اوروگوئه رو باز کرد تا این دیدار رو 2-1 به سود خودش خاتمه بده. دانمارک و سنگال هر کدوم با یک پیروزی در صدر جدول گروه 1 هستن و مدافع عنوان قهرمانی جام جهانی فرانسه به همراه اوروگوئه بدون امتیاز در قهر جدولن. اوروگوئه و فرانسه در دومین بازیشون در روز پنجشنبه 16 خرداد در بوسان با هم روبرو میشن. نتیجه تساوی تقریبا هر دو تیم از گردونه خارج میکنه و اگه اون بازی برنده ای داشته باشه تیم بازنده امید خودشو برای صعود به مرحله دوم به طور کلی از دست خواهد داد. سومین و آخرین بازی روز شنبه 11 خرداد در ورزشگاه مدرن و سرپوشیده 42000 نفری ساپورو ژاپن بین تیم‌های ملی آلمان و عربستان سعودی برگزار شد. سعودی‌ها تا قبل از این دیدار امید داشتن که بتونن حداقل نتایج خودشون رو در جام جهانی 94 که به مرحله دوم صعود کرده بودن تکرار کنن. اما با آغاز بازی از همون ابتدا به خوبی مشخص بود که عربستان روز طولانی رو در مقابل آلمان‌ها خواهد داشت. آلمان‌ها از نظر تکنیکی، تاکتیکی و فیزیکی یک سر و گردن بالاتر از نماینده آسیا در گروه 5 بودند و علی‌رغم اینکه فشار زیادی به خودشون نیاوردن در همون نیمه اول 4 بار روی گل‌های میروسلاو کلوسه، میکائیل بالاک و کارستن یانکر دروازه محمد الدایه رو باز کردند. کلوسه با بسمه رسوندن سومین گل خودش و گل پنجم آلمان در دقیقه 69 توپخونه آلمان در نیمه دوم مجدداً روشن کرد. توماس لینکه، الیور بیرهوف و برن اشنایدر در 17 دقیقه پایانی مجموع گل‌های آلمان رو به 8 رسوندن تا ژرمن‌ها بهترین پیروزی خودشون رو در 15 باری که در جام جهانی بازی کردن به ثبت برسونن. تا قبل از امروز پیروزی 6-0 آلمان مقابل مکزیک در جام جهانی 78 آرژانتین بهترین برد این تیم در مرحله نهایی جام جهانی محسوب می‌شد. شکست مفتزهانه عربستان هم سنگین‌ترین باخت یک تیم آسیایی از سال 1954 تا حالا بود. در اون دوره در سوئیس کره جنوبی 9-0 مغلوب مجارستان شده بود. در مقابل 27 شوتی که آلمان‌ها روونه دروازه الدایه کردند، سعودی‌ها تنها 3 بار شوت‌هاشون به طرف دروازه رقیب رفت. بازی بسیار ضعیف و خجالت‌آور عربستان لکه ننگی بر فوتبال آسیا بود. این شکست سنگین بدون تردید به تقاضای حضور 5 تیم آسیایی در جام جهانی بعدی لطمه زیادی زد. کسانی که از مسائل پشت پرده کنفدراسیون فوتبال آسیا به خوبی خبر دارن و میدونن که سعودی‌ها چگونه با پول و رشوه در مسابقات قاره‌ای برای خودشون موفقیت می‌خرن، امروز لبخندی به لب داشتن. فقط باید امیدوار بود که دست‌اندرکارای فوتبال قاره برای حفظ اعتبار فوتبال آسیا هم که شده از خواب زمستونیشون بیدار بشن و سر و سامونی به چگونگی گردش فوتبال در بزرگترین قاره جهان بدن. مهرداد مسعودی، سئول، کره جنوبی.
بله، مهرداد مسعودی از بازی‌های امروز جام جهانی میگفت، اما احمد رفعت گزارشگر رادیو آزادی در روم میگوید که این روزها حتی پدران روحانی، اسقف‌ها و کاردینال‌ها و شخص پاپ ژان‌پل دوم نیز به تبع فوتبال و مسابقات جام جهانی مبتلا شدند. و ایمی افزاید که کاردینال‌های آفریقایی شکست فرانسه در برابر سنگال در واتیکان را جشن گرفتند. گوش می‌کنیم به گزارش احمد رفعت.
کاردینال‌های آفریقایی که در واتیکان حضور دارند، جمعه متانت و سنگینی همیشگی را کنار گذارده و پیروزی تیم فوتبال سنگال را بر آبی پوشان فرانسوی با باز کردن بطری‌های شامپاین جشن گرفتند. نهاد خبری ایتالیایی آدیا نکرونوس می‌نویسد کاردینال فرانسوی روژه اچگارای نماینده اعزامی پاپ ژان‌پل دوم به خاورمیانه که با بردباری و سیاستمداری بحران کلیسای مهد در بیت اللحم را حل کرده بود، جمعه صبر را از دست داده و به کاردینال هایی که شکست تیم کشورش را جشن می گرفتند پرخاش کرد. اچگارای که قبل از انتقال به واتیکان اسقف شهر بندری لیون در فرانسه بود، از حامیان سرسخت تیم فوتبال این شهر است و به گفته این نهاد خبری ایتالیایی عدم حضور زین العابدین زیدان در تیم فرانسه را دلیل شکست آبی پوشان در مقابل آفریقایی ها می داند. شاید بسیاری از شنوندگان ندانند که واتیکان نه تنها دارای یک تیم ملی است، بلکه همه ساله جام فوتبال خود را نیز با شرکت 8 تیم برگزار می‌کند. بسیاری از کاردینال‌های معروف از پشتیبانان سرسخت فوتبال هستند و برخی حتی هولیگانوار از تیم‌های محبوب خود پشتیبانی می‌کنند. کاردینال پرتغالی خوزه سراویا مارتینز که از هواداران سرسخت تیم بنفیکاست، به گفته خبرگزاری آدین کرونوس سخت در انتظار دیدار تیم ملی کشورش با ملی پوشان لهستانی است. او میگوید با وجود احترام بسیاری که برای پاپ کارول وویتیلا قائل هستم، در 10 ژوئن از درگاه خداوند شکست تیم لهستان را از صمیم قلب خواستار خواهم شد. کاردینال فرانچسکو جویا نه تنها از هواداران پروپاگورس تیم روم و ملی پوشان ایتالیایی است، بلکه سال گذشته در پیامد پیروزی تیم پایتخت ایتالیا در جام باشگاه‌های این کشور کتابی تحت عنوان معجزه نوشت که البته هیچ گونه رابطه‌ای با مسائل فقهی نداشت، بلکه از انتظار طولانی هواداران تیم روم برای پیروزی در جام باشگاه‌های ایتالیا صحبت می‌کرد. رئیس دولت واتیکان کاردینال آنجلو سودانو در ماه ژوئن به گفته آدین کرونوس به مسئولین دفترش دستور داده است که همزمان با بازی‌های ایتالیا و برخی دیگر از کشورها هیچ گونه قرار ملاقاتی برای او نگذارند. تب فوتبال البته شامل شخص پاپ ژان پل دوم نیز می‌شود که از هواداران سرسخت ملی پوشان لهستانی است. خود پاپ آنچنان که در شرح حالش آمده است، در جوانی هر روز در خاتمه مدرسه فوتبال بازی می‌کرد. پاپ ژان پل دوم دروازه‌بان بود و دوستانش در آن سالها او را مارتینا به افتخار یکی از بازیکنان آن زمان تیم لهستان صدا می‌کردند. برخی از دوستان لهستانی پاپ می‌گویند کارول وویتیلا از سوی چندین تیم فوتبال نیز پیشنهاداتی برای بازی حرفه‌ای دریافت کرده بود. کاردینال سرجو والچی وزیر بهداشت واتیکان می‌گوید اگرچه نمی‌توانیم در ماه ژوئن ادارات را به کل تعطیل کنیم، ولی کن سعی کرده‌ایم حداقل شرایط را برای اینکه پدران روحانی و کارمندان غیر روحانی بتوانند گاه به گاه به بازی‌ها نیز نظری بیندازند مهیا کنیم. همین کاردینال که مسئولیت تیم ملی واتیکان را به عهده دارد به سازمان خبری آدین کرونوس می‌گوید برخلاف دکوبرتن که می‌گفت شرکت مهمتر از پیروزی است، من معتقدم که پیروزی در جام جهانی بر حضور در آن ارجحیت دارد و امیدوارم که ایتالیا برنده شود. احمد رفعت، رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد، واتیکان.
اما شکست قهرمان جهان فرانسه از تیم گمنام سنگال در فرانسه نگرانی زیادی ایجاد کرده است. اکنون همگان، حتی ژاک شیراک رئیس جمهوری این کشور، در انتظار بازگشت زین الدین زیدان، بازیکن مشهور تیم ملی فرانسه و گرانترین بازیکن جهان هستند. زیدان به دلیل آسیب دیدگی نتوانست در نخستین بازی تیم ملی فوتبال فرانسه شرکت کند. جان خاکزاد، گزارشگر ما در پاریس.
شکست تیم ملی فوتبال فرانسه در بازی گشایش مسابقات جام جهانی فوتبال از سنگال در کره جنوبی، بحث و نگرانی در سراسر خاک فرانسه را افزایش داده است. تا آنجا که ژاک شیراک رئیس جمهوری فرانسه به روژ لمر مربی تیم ملی فوتبال این کشور در کره جنوبی تلفن کرد و از او پرسید چه زمانی زینالدین زیدان ملی پوش تیم ملی فوتبال فرانسه به زمین باز خواهد گشت. زینالدین زیدان که به خاطر آسیب دیدگی ران پایش قادر به بازی در نخستین مسابقه تیم ملی فوتبال فرانسه در مقابل تیم سنگال نبود، به نظر هواخواهان تیم ملی فوتبال فرانسه که قهرمان پیشین جام جهانی است و همچنین قهرمانی جام ملت‌های اروپا را نیز یدک می‌کشد، غیبت زینالدین زیدان که اداره و رهبری هر بازی تیم ملی فوتبال فرانسه را بر عهده دارد، یکی از دلایل باخت از تیم ملی فوتبال سنگال بوده است. از سوی دیگر پیروزی تیم ملی فوتبال دانمارک در مقابل تیم اوروگوئه که در گروه فرانسه قرار دارند، راه یافتن تیم فوتبال فرانسه به دور بعدی مسابقات جام جهانی را سخت‌تر کرده است. و می‌خاطر امروز روژه لومر در پاسخ سوال خبرنگاران در مورد زیدان گفت:
زیدان کانتیله دانز این اکیپ c'est un plus, on ne peut pas le nier. Donc, mais l'équipe de France a joué et a gagné sans Zidane.
مربی تیم ملی فرانسه گفت هنگامی که زیدان در یک تیم شرکت دارد بی‌تردید یک نکته مثبت است و نمی‌توان این مسئله را نادیده گرفت. ولی تیم ملی فوتبال فرانسه بدون زیدان نیز تا کنون بازی کرده و به پیروزی نیز رسیده است و همه بازیکنان تیم می‌دانند باید در غیبت او تلاش بیشتری به کار برند، ولی دیروز متاسفانه بازیکنان تیم ملی فوتبال فرانسه نتوانستند جای خالی او را پر کنند. در حال حاضر در فرانسه پیشبینی‌های مختلف درباره حضور زینیدین زیدان در بازی‌های آینده تیم ملی فوتبال فرانسه توسط هر فوتبال دوستی انجام می‌گیرد. به گفته پزشک تیم ملی فوتبال فرانسه، اگر عضله ران زیدان تنها ضرب دیده باشد، 48 ساعت کافی است تا دوباره او را در زمین فوتبال دید. اگر کشیدگی عضله ران مانع بازی زیدان است، 3 هفته برای بهبود لازم است و اگر عضله ران دچار پارگی شده باشد، 6 هفته نیاز به درمان است. تا کنون پزشک تیم ملی فوتبال فرانسه و شخص زینیدین زیدان سخنی درباره بازگشت او به زمین فوتبال نزدند، اما همه امیدوارند جادوگران سنگالی تنها او را برای نخستین بازی در مقابل تیم کشورشان جادو کرده باشند. در مقابل نگرانی در فرانسه، برعکس در سنگال، جشن و پایکوبی مردم دیروز امروز ادامه داشت. یک سنگالی به خبرنگاران گفت پیروزی تیم کشورش باعث شناخته شدن سنگال در جهان شده است و امیدوار است که توریست ها و جهانگردان به سوی کشور او روان شوند. رئیس جمهوری سنگال نیز پیروزی تیم فوتبال کشورش را پیروزی بزرگی برای سنگال و قاره افریقا توصیف کرد. او اضافه کرد نباید فراموش کرد بازیکنان تیم ملی فوتبال ما در فرانسه بازی می کنند و مربی ما هم یک فرانسوی است. در نتیجه پیروزی تیم کشور ما پیروزی سنگال و فرانسه محسوب می شود. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
باز هم فوتبال، اما این بار خبری از موشک ایرانی. مهدی مهدوی کیا، بازیکن سرشناس تیم ملی ایران و باشگاه هامبورگ آلمان، به دلیل ناراحتی و درد ناشی از دیسک کمر به بیمارستانی در شهر بن رفت و زیر تیغ جراحی پروفسور نعمتی قرار گرفت. پس از این عمل موفق، شهرام میریان گزارشگر رادیو آزادی در بیمارستان به گفتگو با موشک ایرانی پرداخت. با هم گوش میکنیم.
آقای مهدوی کیا، پیش از اون که من پرسش های خودم رو راجع به فعالیت های ورزشی شما در آلمان مطرح کنم، خیلی مایلم که بفهمید که چطور شد شما به بیمارستان اومدید.
با سلام خدمت شما و تمام هموطنان عزیزم. حس کنم که من حدود 4 ماهی بود که یه مشکل داشتم در مورد دیسک کمر بود و خب از مسابقات و تمرینات دور موندم و در ابتدا خیلی سعی کردم که بدون عمل این مشکل رو رفع کنم، اونطور نشد و بعد از 4 ماه تصمیم به عمل جراحی گرفته شد و من در روز دوشنبه در کلینیکی در بن زیر نظر پروفسور نعمتی عمل شدم و الان خدا شو خیلی وضعیتم خوب است و اون درد برطرف شد.
فکر میکنین چند روز در بیمارستان بمونین؟
فکر میکنم تا روز دوشنبه در بیمارستان هستم و بعد از اون مدت 2 هفته بعد فیزیوتراپی انجام بدم و بعد از اون انشالله اگر مشکل خاصی پیش نیاد برم و تمرینات عادی مؤثر بگیرم.
آیه مهدوی کیا، این پرسش مطرح میشه که شما در هامبورگ ساکن هستین ولی برای انجام معالجات اومدین به شهر بن. علت رو ممکنه بفرمایید چی هست؟
اصلا که خب در کشور آلمان ما جراحان بسیار خوبی داریم از کشور خودمون ایران و همطور که شما میدونید واقعا دکترهای ایرانی در دنیا خیلی مطرح هستن و من طبق تحقیقاتی که انجام دادم حدود 1 ماه پیش در خدمت جناب پروفسور سمیعی بودیم که فکر می‌کنم یکی از بهترین دکترهای دنیا هستن و بعد از اونم خدمت جناب پروفسور نعمتی بودیم. من تا 1 ماه پیش درد من به اون صورت نبود که عمل جراحی نیاز داشته باشه و من یه مقدار روی مسئله صبر کردم و تمریناتم ادامه دادم، ولی خب بعد از اینکه 1-2 تا بازی دوستانه انجام دادم درد خیلی زیاد شد. من بلافاصله بعد برای عمل جراحی به آلمان می اومدم و خب با توجه به اینکه از قبل آشنایی با جناب پروفسور نعمتی داشتیم به بون اومدم و خب تحت عمل جراحی قرار گرفتم، ولی خب من بعد از در همینجا از جناب پروفسور سمیگم خیلی تشکر کنم.
امیدوارم که هرچی زودتر شما یه مهدوی کیا بهبودی حاصل کنید و بریم به میدون ورزشی. اگر موافق باشین یک سری پرسش من دارم در ارتباط با فعالیت‌های ورزشی شما در آلمان. بفهمید الان وضع شما در تیم هامبورگ چگونه است؟
از کردم من مدت 4 ماه بود که نتونستم در مسابقات بوندسلیگا آلمان همراه تیم هامبورگ باشم. منتخب من در حال حاضر 3 سال است که در خدمت تیم هامبورگ هستم و خب تا سال 2004 هم با این تیم قرارداد دارم، یعنی تا 2 سال دیگه در خدمت تیم هستم و بعد از اون حالا اگر خدا عنایت کنه من فکر میکنم که حالا یا در آلمان یا در کشور دیگه به فرات بعدش مدعا خواهم داد.
آیا علاقه ای دارید که پیمان خودتون رو یا قرارداد خودتون رو با تیم هامبورگ یا باشگاه هامبورگ تمدید کنید؟
خب همه چیز بستگی به این داره که در این 2 سال آینده وضعیت به چه صورت پیش بره و من فکر میکنم اگر وضعیت خیلی خوب باشه من زمان خیلی خوبی رو با تیم هامبورگ داشتم بتونم قرارداد تمدید کنم و اگر پیشنهاد دیگه هم از کشور دیگه باشه و خوب باشه ما بررسی خواهیم کرد، ولی خب در درجه اول من مهم این است که سلامتیمو به دست بیارم و بتونم دوباره به فوتبال ادامه بدم.
بله آقای مهدوی، که تا به حال آیا پیشنهادی از باشگاه‌های اروپا دریافت داشتید؟
خب تو 1-2 سال گذشته پیشنهادی داشتم، متأ خب فصل پیش واقعا فصل خیلی بدی برای من بود چون که من اصلا در مسابقات بوندسلیگا حضور نداشتم، در نیم فصل اول که در خدمت تیم ملی ایران بودم و ما متأسفانه نتونستیم به جام جهانی راه پیدا کنیم و در شروع نیم فصل دوم که این مسئولیت خیلی بد برای من پیش اومد و من اصلا نتونستم بازی کنم. من امیدوارم که انشالله بعد از این عملی که انجام شده من بتونم سال آینده بازی خیلی خوب برای تیم هامبورگ انجام بدم.
آقای مهدوی، شما هم تجربیاتی در زمینه تمرینات ورزشی در ایران دارین و هم در آلمان، بخواستم اگه ممکنه یک مقایسه‌ای بکنید که چگونه است وضع تمرینات در آلمان و در ایران.
تمرینات فوتبال زیاد تفاوتی نیست، منتها اون تفاوت خیلی فاحشی که هست این است که خب فوتبال در کشور ما حرفه‌ای نیست و اینجا به صورت حرفه‌ای دنبال میشه و خب امکانات غیر قابل مقایسه نیست، ولی خب ما از نظر استعداد خیلی قوی هستیم و بازیکنان خیلی خوبی داریم، منتها اگر یه مقدار امکانات بیشتری در اختیار جوانان قرار بگیره و برنامه‌ریزی بهتری باشه ما 100% حرفای برای گفتن خواهیم داشت در سال آینده.
آقای مهدوی، که شما در خارج از کشور هستین و به احتمال زیاد جریانات فوتبال در ایران رو تعریف می‌کنید و به تازگی تیم پیروزی در ایران در واقع مقام اول رو در سطح باشگاه‌های ایران به دست آورد، آیا شما چنین انتظاری داشتید؟
خب واقعا برای اولین بار بود که در ایران مسابقات در روز آخر کشیده شد و خب خیلی حساس بود مثل سابق کشورهای سایر کشورهای دیگه و خب تیم پرسپولیس در روز آخر تونست که با پیروزی که مقابل تیم فجر سپاسی به دست آورد قهرمان شد و ما فکر می‌کنم یکی از شیرین تر خاطراتی است برای بازیکنانی که در روز آخر در ثانیه آخر تیمشون قهرمان میشه و خب این اتفاق جالب بود که در فوتبال کشور ما انتخاب اتفاق افتاد.
افزون بر این، همونطور که میدونید مسابقات جهانی در پیش از ایران در این مسابقات شرکت نداشت، فکر میکنید در این سلسله از مسابقات کدوم یک از این تیمهای جهانی برنده بشن؟
خب این جام جهانی این بالاترین رده ای است که در سطح فوتبال برگزار میشه و من خیلی متاسف هستم که تیم کشور ما نتونست در این مسابقات حضور پیدا کنه با توجه اینکه ما در سال 98 در فرانسه بودیم در این مسابقات، ولی خب من امیدوارم که ما در سال 2006 در مسابقات آلمان حضور پیدا کنیم. خب در مورد اینکه کی قهرمان میشه فوتبال اصلا قابل پیش بینی نیست و کشورهای خیلی قوی در این مسابقات حضور دارن و شانس قهرمانی به نظر من تیم‌های مثل آرژانتین، مثل برزیل، ایتالیا، من فکر می‌کنم شانسشون خیلی بیشتر باشه در به دست آوردن مقام قهرمانی.
عربستان سعودی چی؟
خب عربستان تیمی است که از آسیا رفته، خب ما خیلی دوست داریم که تیم‌های آسیایی بتونن نتیجه بگیرن و خب ما بتونیم سهمیه آسیا رو بیشتر کنیم در سال‌های آینده. اگر تیم‌های آسیایی خیلی خوب نتیجه بگیرن من فکر می‌کنم که تیم ژاپن پدیده‌ای خواهد بود در این مسابقات با توجه به تیمی که داره و بتونیم انشاءالله در سال‌های آینده سهمیه بیشتری در جام جهانی داشته باشیم.
پس از مجموعه گزارش‌های امروز جام جهانی می‌رسیم به زمان پخش مشروع خبرها از رادیو آزادی با بهمن باستانی. جورج واکر بوش رئیس جمهوری آمریکا بار دیگر از اصطلاح محور شرارت دفاع کرد و از مردم آمریکا خواست تا برای اقدام نظامی علیه تروریسم و پیشدستی در برابر آن آماده باشند. آقای بوش با انتقاد از کسانی که اصطلاح محور شرارت علیه ایران، عراق و کره شمالی را که به دنبال حمله آمریکا به افغانستان توسط جورج واکر بوش ایراد شد رد کرد، افسود در جهان مبارزه نیکی و اهریمنی است و آمریکا اهریمنان را با ذکر نام مشخص می‌کند. رئیس جمهوری آمریکا در بخش دیگری از اظهارات امروز خود بدون نام بردن از صدام حسین رئیس جمهوری عراق گفت آمریکا نمی‌تواند تنها نظاره‌گر دیکتاتورهای لرزانی باشد که در گسترش سلاح‌های کشتار جمعی می‌کوشند و آنها را در اختیار گروه‌های تروریست قرار می‌دهند. همزمان پل ولفوویتس معاون وزارت دفاع آمریکا که به سنگاپور سفر کرده است از گسترش خطر تروریسم امروز سخن گفت و اظهار داشت حادثه 11 سپتامبر 2001 آخرین و بدترین حمله تروریستی نبوده است. معاون وزارت دفاع آمریکا که در اجلاس منطقه‌ای آسیا اقیانوس آرام در سنگاپور سخن می‌گفت اندونزی را به عنوان کشور مسلمان متعادل ستود و از کشورهای شرق و جنوب آسیا خواست تا آمریکا را در جنگ با تروریسم یاری دهند. پل ولفوویتس فردا به فیلیپین می رود و ضمن دیدار با رئیس جمهوری این کشور از 1000 نیروی نخبه نظامی آمریکا که برای سرکوبی گروه اسلامی ابو سیاف به فیلیپین اعزام شده اند دیدار خواهد داشت. بر زمینه تشدید تنش نظامی بین هند و پاکستان، سازمان ملل متحد اعلام کرد در نظر دارد کارکنان خود را از این دو کشور فرا بخواند. صدها نفر در دفاتر گوناگون سازمان ملل در هند و پاکستان مشغول کارند. امروز همزمان یک دیپلمات ارشد پرتغال در کراچی گفت خانواده دیپلمات‌های پرتغالی در هفته آینده به پرتغال باز خواهند گشت. دولت فرانسه نیز که پیشتر شمار دیپلمات‌های خود در پاکستان را به حداقل کاهش داده، امروز از وابستگان دیپلماتیک خود در هند نیز خواست تا در صورتی که حضورشان در هند اضطراری نیست، آن کشور را ترک کنند. تا کنون آمریکا، بریتانیا و چند کشور دیگر در اروپا از شهروندان خود خواستند تا هند و پاکستان را ترک کنند. آرایش 1 میلیون نیروی نظامی هند و پاکستان در مرز مشترک کشمیر هر روز نگرانی‌های جهانی از احتمال بروز جنگ بین دو قدرت هسته‌ای منطقه را افزایش می‌دهد. از کشمیر گزارش می‌رسد که در اثر انفجار یک نارنجک امروز 19 غیر نظامی زخمی شدند. به گفته پلیس هند شب گذشته نیز انفجار یک نارنجک دستی در یک گروه گشتی از نیروهای امنیتی هند 1 کشته و 13 مجروح به جا گذاشت. به گفته یوشکا فیشر وزیر خارجه آلمان، هر گونه توافق صلح بین اسرائیل و فلسطینیان میباید حمایت جامعه بین الملل را با خود داشته باشد. وزیر خارجه آلمان که به دنبال دیدار با حسنی مبارک رئیس جمهوری مصر در شرم الشیخ سخن میگفت، تأکید کرد که کنفرانس بین المللی برای صلح در خاورمیانه میباید همین تابستان برگزار شود. روز گذشته نیز خاویر سولانا مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا که در منطقه به سر می‌برد بر ضرورت تشکیل کنفرانس بین‌المللی برای صلح در خاورمیانه تأکید کرد و گفت اتحادیه اروپا برگزاری این کنفرانس طی 1 ماه آینده را در نظر دارد. دولت آمریکا که همراه با روسیه و اتحادیه اروپا از حامیان برگزاری این کنفرانس بین‌المللی است، با برگزاری این کنفرانس در کوتاه مدت مخالف است. مقامات آمریکایی می‌گویند این کنفرانس می‌باید در فاصله دیرتر برگزار شود. از کرانه باختری رود اردن امروز خبر رسید که عملیات ارتش اسرائیل در 4 شهر فلسطینی ادامه یافته و عده‌ای دیگر از فلسطینیان مظنون توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شدند. روز گذشته نیز مسئول جنبش فتح رهبری عرفات در شهر نابلس توسط نیروهای اسرائیل بازداشت شد. محمد خاتمی رئیس جمهوری اسلامی ایران به افغانستان خواهد رفت. در این سفر که هفته آینده صورت خواهد گرفت، رئیس جمهوری اسلامی ایران با حامد کرزای رئیس دولت موقت افغانستان دیدار و مذاکره خواهد کرد. یک سخنگوی دولت موقت افغانستان مسائل مشترک امنیتی بین دو کشور را مهمترین موضوع مورد مذاکره رؤسای دولت ایران و افغانستان توصیف کرد. امروز همزمان خبرگزاری اسلامی افغان گزارش داد که در جریان درگیری بین دو گروه رقیب در نیمروز در غرب افغانستان و نزدیکی مرز ایران 16 تن از دو طرف کشته شدند. در صورت دریافت جزئیات موثق این خبر در بخش‌های بعد خبری با آگاهی شما خواهم رساند. در ایران شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی برای منع مذاکره با آمریکا مصوبه‌ای ندارد. مهدی کروبی رئیس مجلس شورای اسلامی که در کنفرانس خبری در تهران سخن می‌گفت، ضمن بیان این مطلب اظهار داشت سیاست شورای امنیت ملی جمهوری اسلامی تنش زدایی و تحریک نکردن کشورهاست و تلاش می‌کند که ایران با همه کشورهای دنیا ارتباط داشته باشد. رئیس مجلس شورای اسلامی همچنین راه مذاکره با آمریکا را برای همیشه مسدود ندانست و آن را منوط به دست برداشتن آمریکا از آنچه خوی استکباری خواند کرد. در هفته‌های گذشته همراه با سخنرانی‌های شدید اللحن رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، روحانیون و محافل تندرو جمهوری اسلامی از منع ابدی مذاکره با آمریکا سخن گفتند. همزمان با اظهارات رئیس مجلس شورای اسلامی در این زمینه، اظهارات فاطمه حقیقت جو از نمایندگان اصلاح طلب مجلس شورای اسلامی که در سال گذشته به دلیل اظهاراتش در مجلس مورد پیگرد دستگاه قضایی جمهوری اسلامی قرار گرفت، نیز منتشر شد. فاطمه حقیقت جو که جمعه شب در همایشی در شمال ایران سخن می گفت، رابطه با آمریکا را ضروری توصیف کرد و اظهار داشت اصل سیاست خارجی ارتباط با کشورها در جهت توسعه و منافع ملی است و منافع ملی ما ایجاب می کند که با کشورها رابطه داشته باشیم. فاطمه حقیقت جو نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی افسود، برای حفظ تمامیت ارضی و منافع اسلامی باید در دراز مدت با آمریکا رابطه داشته باشیم، هرچند در کوتاه مدت به نظر کارشناسان مصلحت نباشد. فاطمه حقیقت جو همچنین اطلاعیه اخیر دادگستری کل استان تهران را نشانه کمخردی صادر کنندگان آن توصیف کرد. به دنبال اظهارات اخیر رهبر جمهوری اسلامی علیه مذاکره با آمریکا، دادگستری کل استان تهران در اطلاعیه‌ای هر گونه سخن جانبدارانه درباره مذاکره با آمریکا را جرم اعلام کرد. و یک مدیر کل وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای بار چهارم به دادگاه احضار شد و مورد بازجویی قرار گرفت. صیادی مدیر کل اداره کتاب وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که در یک ماه اخیر طی 3 جلسه حضور در دادگاه به پرسش‌های قاضی مرتضوی پاسخ داده بود، امروز نیز در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران حاضر شد و مورد بازجویی قرار گرفت. گفته می‌شود احضار این مدیر کل وزارت ارشاد به دادگاه و بازجویی از او در پیوند با انتشار چند کتاب که اخیراً توسط دستگاه قضایی جمع‌آوری شده صورت می‌گیرد. همزمان برخی ناشران از جمله مسئولان نشر نی و نشر خورشید در تهران به دلیل انتشار دو کتاب از کتاب‌های اخیراً جمع‌آوری شده در شعبه 1410 دادگاه عمومی تهران بازجویی شدند. وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به درخواست مکرر ناشران واگذاری مسئولیت انتشار کتاب به خود ناشران را آغاز کرده و طی یک سال گذشته نزدیک به 30 ناشر مجوز انتشار کتاب بدون ممیزی را دریافت کرده.
تازه ترین خبرها را می شنیدیم از بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزاد. دوستان، اکنون گزارش هایی داریم درباره پناهندگی و پناهجویان. مقام های استرالیا تایید کردند که یک کشتی حامل یک پناهجوی اخراج شده ایرانی بعد از ظهر شنبه به رغم تلاش هایی در آخرین لحظه برای به تأخیر انداختن حرکت آن، استرالیا را به سوی موتن این پناهجو ترک کرد. به گفته مقام ها، نادر صیادی استحباناتی 44 ساله هنگامی که کشتی باری ایرانی ایران مازندران بندر اسپرانس واقع در ساحل جنوب غربی استرالیا را ترک می گفت در این کشتی بود. بکتاش خمسه‌پور گزارش می دهد.
وکیلانی که به نمایندگی از صیادی استحباناتی عمل می کنند تلاش کرده بودند حکمی را جهت جلوگیری از حرکت کشتی به دست آورند. مدافعان پناهندگی در استرالیا ضمن ابراز نگرانی نسبت به در خطر بودن جان این پناهجو هنگام بازگشتش به سرزمین خود اظهار داشتند که وی ممکن است حتی در این سفر زنده نماند، زیرا از خوردن غذا خودداری می کند. این در حالی است که وزارت مهاجرت استرالیا اعتصاب غذای وی را تکذیب کرده است. گفته شده است که صیادی استحباناتی روز چهارشنبه از یک مرکز پناهندگی وزارت مهاجرت استرالیا در پرث به زور برداشته شده و به کشتی باری ایرانی در حالی که در کویننا در جنوب پرث بارگیری می‌کرد انتقال یافته است. این کشتی جمعه شب پیش از حرکت به سوی ایران برای بارگیری آخرین محموله خود در بندر اسپرانس پهلو گرفت. نمایندگان فدراسیون کارگران حمل و نقل بین المللی گفتند آنها تلاش کردند با صیادی استحباناتی در اسپرانس تماس برقرار کنند، اما ادعا کردند ناخدای کشتی از اقدام آنها جلوگیری کرده است. برایان رابرتس یکی از فعالین گفت این تصمیم پس از آن گرفته شد که کاپیتان کشتی با سفارت ایران در کامبرا تماس گرفت. رابرتس همچنین گفت کاپیتان به وی گفت صیادی استحباناتی دست به اعتصاب غذا زده است و بعید به نظر می رسد در سفر دریایی که چند هفته به طول می کشد زنده بماند. وی گفت کاپیتان اذعان کرده که نادر از هنگامی که به کشتی انتقال یافته در اعتصاب غذا بوده است. برایان رابرتس افزود او هیچ چیز نمی خورد و نمی نوشد و کاپیتان کشتی گفته است او در این سفر زنده نمی ماند. به گفته شورای اتحادیه‌های کارگری استرالیا، کاپیتان کشتی با تسلیم نامه‌ای به یک مقام وزارت مهاجرت استرالیا در اسپرانس اظهار داشته است که این فرد در اعتصاب قضا به سر می‌برد و وضعیت وی چنان رو به وخامت گذارده است که انتظار می‌رود تنها 4 تا 6 روز زنده بماند. به گفته مدافعان پناهندگی، آنها بیم دارند که انعکاس عمومی وضعیت صیادی استحباناتی او را به یک دشمن شناخته شده حکومت تهران مبدل کند. آنها همچنین میگویند برادر وی از 6 ماه پیش که به سرزمین خود بازگشت تا کنون دیده نشده است. در همین حال یک سخنگوی فیلیپ رادوک وزیر مهاجرت استرالیا گفت صیادی استحباناتی پیش از 18 ماه فرصت داشته است تا ادعاهای خود را ارائه کند و یک پناهنده واقعی شناخته نشده است. وی همچنین با رد این ادعا که نام برده در اعتصاب غذا به سر میبرد گفت یک افسر پلیس برای دیدن وی به داخل کشتی رفت و یقین حاصل کرد که او در شرایط خوب به سر میبرد. سخنگوی وزیر مهاجرت استرالیا گفت این فرد راه میرود، صحبت میکند، غذا میخورد، مینوشد و سیگار میکشد.
اخراج پناهجوی ایرانی از استرالیا. اما کمیساریای عالی پناهندگان سازمان ملل روز جمعه با انتشار تازه ترین آمار پناهجویان در کشورهای صنعتی از بالا گرفتن بحث درباره مهاجرت انتقاد کرد. 10 کشور در کانون بحث بر سر پناهندگی و پناهجویان هستند. گزارشی از علیرضا طاهری.
10 کشور صدرنشین به ترتیب عبارتند از یوگسلاوی با نزدیک به 680 هزار تن. دوم رومانی با نزدیک به 286 هزار تن. سوم ترکیه بیش از 283 هزار تن. چهارم عراق نزدیک به 240 هزار تن. افغانستان نزدیک به 159 هزار تن. بوسنی و هرزگوین بیش از 151 هزار تن. سریلانکا بیش از 108 هزار تن. جمهوری اسلامی ایران در مقام هشتم با 105536 تن. سومالی بیش از 104 هزار تن و سرانجام جمهوری دموکراتیک کنگو نزدیک به 89 هزار تن. روپرت کالویل سخنگوی سازمان پناهجویان سازمان ملل متحد میگوید نکته قابل توجه این است که از میان 10 کشور یاد شده 6 کشور اروپایی هستند. جمع پناهجویانی که سال گذشته وارد اتحادیه اروپا شدند از 385 هزار تن تجاوز نمی کرد و این رقم کمتر از نیمه رقم مشابه آن در 10 سال پیش بود. 10 سال پیش نزدیک به 900 هزار تن به کشورهای عضو اتحادیه اروپا پناه بردند. وزیران کشور عضو این اتحادیه 2 روز پیش بر سر کنترل شدیدتر جریان مهاجران غیرقانونی در فرودگاه‌ها و مرزهای آبی به توافق رسیدند. همزمان بریتانیا پیشنهادهای تازه‌ای برای کاهش شمار پناهجویان در میان گذاشت. این سختگیری‌ها بیشتر ریشه در گرم شدن بازار احزاب تندرو و دست راستی در انتخابات در چندین کشور اتحادیه اروپا دارد. از همین رو روپرت کالویل سخنگوی سازمان پناهجویان وابسته به سازمان ملل متحد هشدار می‌گوید اگر این تحول به سیاست گذاری و تصویب عجولانه قوانین بیانجامد آینده پناهجویان به خطر می افتد. آنها یا به اتحادیه اروپا دسترسی پیدا نخواهند کرد یا به پرونده هایشان منصفانه رسیدگی نخواهد شد. آقای کالویل یادآوری می کند اگر به شمار متوسط پناهجویان در هر یک از کشورهای عضو اتحادیه اروپا نگاه کنید خواهید دید که این شمار واقعا بالا نیست، به خصوص اگر همین شمار را با کشورهای در حال توسعه بسنجید که صدها هزار پناهجو میپذیرند مثلا ایران و پاکستان پذیرای میلیون ها پناهنده بودند. در این حال از شمار پناهجویانی که از شبه جزیره بالکان، رومانی و جمهوری دموکراتیک کنگو به اتحادیه اروپا روی می آورند در 10 سال گذشته تا اندازه چشمگیری کاسته شده است. روپرت کالویل می گوید اگر به آمار دقیق شویم خواهیم دید که تصور وجود سیلی از پناهجویان به سوی اتحادیه اروپا بیپایه است. حرف کسانی که از چنین سیلی یاد می کنند دقیق نیست. از سوی دیگر به گفته آقای کالویل آماری درباره شمار پناهجویانی که به زادگاهشان باز می گردند در دست نیست. آقای کالویل تاکید می کند در اتحادیه اروپا بسیاری از پناهجویان را اخراج می کنند و بسیاری نیز با میل خودشان باز می گردند. برای نمونه بسیاری از رومانیایی هایی که در دهه 90 میلادی به اتحادیه اروپا آمدند به میهنشان بازگشتند.
اما در حالی که برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند آلمان، فرانسه، بریتانیا، ایتالیا و به تازگی هلند در نظر دارند مقررات و قوانین سخت‌تری برای پذیرش مهاجران و پناهجویان تدوین کنند، دانمارک اولین کشور عضو این اتحادیه است که روز جمعه شدیدترین قانون از این دست را از تصویب گذراند. شهرام میریان، گزارشگر رادیو آزادی.
یکی از سخت‌ترین و شدیدترین مقررات در راستای خارجیان و پناهجویان در سطح کشورهای 15 گانه اتحادیه اروپا قانونی است پر سر و صدا که روز جمعه با اکثریت قاطع نمایندگان مجلس دانمارک از تصویب گذشت. این قانون که 6 مادهش رو به سوی پناهندگان دارد میگوید متقاضیان پناهندگی در دانمارک زمانی زیر پوشش کامل کمک‌های اجتماعی قرار می‌گیرند که مدت 7 سال انتظار بکشند. به دیگر سخن، پناهجویان به مدت 7 سال از حداقل کمک‌ها برخوردار می‌شوند. علاوه بر این، مناسبات و علایق مشترک زوج‌ها نسبت به دانمارک باید بسیار بالا باشد. در ضمن، حق درخواست پناهندگی از افرادی که به خاطر وقوع جنگ کشور خود را ترک کرده‌اند کاملاً سلب شده است. در قانون جدید دانمارک، اعطای اجازه اقامت به کسانی که به دلایل انسانی پا به آن کشور گذاشتند به کلی حذف شده است. افزون بر این هر خارجی که در دانمارک بدهکار باشد حق اقامت از او سلب می شود. بر اساس قانون جدید برای دریافت اجازه اقامت ابتدا از خارجیان آزمون زبان به عمل می آید. به عبارت دیگر هر خارجی زمانی اقامت دریافت می دارد که میزان سوادش در سطح 1 شاگرد مدرسه در کلاس 9 دبیرستان باشد. در آن بخش از قانون تازه دانمارک که رو به سوی پناهندگان دارد آمده است هرگاه اوضاع در کشور مطبوع پناهجو تغییر کند و مسجل شود از تغییر و پیگرد دیگر خبری نیست، پناهنده به کشورش بازگردانده می شود. افزون بر این، از این پس متقاضیان پناهندگی دیگر نمی توانند درخواست خود را به سفارتخانه‌های دانمارک در خارج از آن کشور تحویل دهند. یکی از اعضاب عمده‌ای که در به ثمر رسیدن چنین قانونی تلاش‌های خستگی ناپذیر به عمل آورده حزب دست راستی مردم دانمارک است. رهبر این حزب خانومی است 55 ساله با نام پیا. این سیاستمدار زن که سخنانش در مورد خارجی ها به مراتب بدتر و شدیدتر از یورگ هایدر در اتریش و ژان ماری لوپن در فرانسه است میگوید متقاضیان پناهندگی اغلب بی سواد و آموزش ندیدند و از این رو دانمارک به چنین افرادی نیاز ندارد. خانم پیا که حزبش دارای جایگاه خاصی در دولت کنونی ائتلافی دانمارک است در مبارزات انتخاباتی خود در 7 ماه پیش با چاپ اوراق فریب دهندهی توانست آراء قابل توجهی به دست آورد. در یکی از این اوراق چند کودک بلوند نشان داده می شود که این جمله بیشتر جلب نظر می کند. هرگاه شما دانمارکی ها بازنشسته شوید مسلمانان در این کشور از اکثریت قاطع برخوردار خواهند شد. با چنین شعارهایی حزب دست راستی مردم دانمارک توانست در انتخابات 7 ماه پیش 12% آرا را از آن خود کند. پیش از آن که لایحه خارجیان و پناهندگان به تصویب رسد برخی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا مانند سوئد، فرانسه و بلژیک ناخشنودی خود را نسبت به محتوای لایحه ابراز داشتند و تا رود لوبرس کمیسر عالی سازمان ملل در امور پناهندگان در یک نامه 10 صفحه‌ای خطاب به دولت دانمارک گفت که لایحه جدید با مفاد پیمانهای جهانی حقوق بشر و پناهندگان همخوانی ندارد. علی‌رغم این ناخرسندی‌ها وزیر مهاجرت دانمارک روز جمعه ابراز خوشبینی کرده است که با اجرای این قانون از 1 ماه دیگر میزان متقاضیان پناهندگی به نصف کاهش یابد. شهرام میریان، رادیو آزادی.
کنفرانس جهانی سلامت و امنیت کار پایان یافت. شرکت کنندگان در این کنفرانس تصمیم گرفتند تدابیری اتخاذ کنند تا نگذارند هر سال 2 میلیون تن جان خود را هنگام کار از دست بدهند. جان خاکزاد گزارشی دارد در این زمینه.
کنگره جهانی امنیت و سلامت کار در وین به کار خود پایان داد. این کنگره توسط دفتر بین المللی کار وابسته به سازمان ملل متحد که مقر آن در ژنو قرار دارد برگزار شد. در این کنگره نمایندگان 170 کشور و سندیکاهای کارگری شرکت داشتند که در میان آنها کارشناسان کار بیش از 100 کشور جهان به بحث درباره مسائلی پرداختند که سلامت و امنیت کارگران را بر سر کار به خطر می اندازد. بر اساس آمار ارقام مللی کار جمع‌آوری کرده است، هر سال حدود 2 میلیون تن بر سر کار جان خود را از دست می دهند و میلیون ها نفر زخمی می شوند. متاسفانه طی 10 سال گذشته حوادثی که بر سر کار برای کارگران پیش آمده رو به افزایش گذاشته است که نتیجه آن افزایش کشته ها و زخمی ها در کارخانجات و محل کار کارگران است. ژوکا تاکالای فنلاندی، رئیس دفتر برنامه‌ریزی امنیت و سلامت کار، در کنگره جهانی در وین اعلام کرد در سال 1990 میلادی 1,200,000 تن بر سر کار جان خود را از دست دادند، در حالی که این رقم در سال 2001 میلادی به حدود 2 میلیون تن رسیده است. عبارت دیگر 15% افزایش نشان می‌دهد. او خاطر نشان ساخت کارگران تنها در حوادث کار کشته نشدند. تعداد زیادی از کارگران به خاطر ابتلا به بیماری‌های تنفسی و حتی سرطان جان خود را از دست دادند که با عناصر شیمیایی مضر برای سلامت انسان سر و کار داشتند. به گفته رئیس دفتر برنامه‌ریزی امنیت و سلامت کار، 60% قربانیان بر اثر ابتلا به بیماری‌های جان باختند که تا چند سال پیش منشأ این بیماری‌ها شناخته شده نبود، ولی امروز منشأ این بیماری‌ها شناخته شده است. برخی از کشورهای پیشرفته مانند فرانسه قوانینی به تصویب رساندند که استفاده از مواد شیمیایی خطرناک ممنوع شده است، ولی هنوز در کشورهای در حال توسعه استفاده از این ماده‌ها ادامه دارد. و همین خاطر رئیس دفتر برنامه‌ریزی امنیت و سلامت کار عقیده دارد در سال‌های آینده از تعداد کارگران بیمار در کشورهای اروپایی و آمریکا کاسته خواهد شد، ولی بالعکس اگر راه حلی پیش بینی نشود در کشورهای در حال توسعه افزایش بیماری در میان کارگران ادامه خواهد یافت. از سوی دیگر به گفته رئیس دفتر برنامه‌ریزی امنیت و سلامت کار، باید به امنیت کار نیز در کشورهای در حال توسعه توجه نشان داد. در حال حاضر در مقابل کشته شدن هر کارگر بر سر کار 2,000 تن زخمی در این کشورها بر جای میماند که برخی تا پایان عمر فلج میمانند. جان خاکزاد، رادیو آزادی، پاریس.
اما شهرام تهرانی، گزارشگر ما در پکن، از افزایش آمار خودکشی در میان زنان چینی میگوید.
سوء استفاده های غیر اخلاقی و فقر در روستاهای چین باعث شده است تا همه سال 17,000 زن روستایی در این کشور خودکشی کنند. ضمن آن که باید خودکشی ناموفق 1 میلیون زن چینی در سال را به این رقم افزود. گزارش ها نشان میدهد عوامل مذکور زنان را به طرف خودکشی سوق میدهد. با این حال آنان پیش از اینکه جان خود را بگیرند لحظاتی آرام و معمولی را سپری می کنند و غالبا با نوشیدن سم به کام مرگ می روند. این روند بسیار نگران کننده است، زیرا پس از مرگ زنان تنها فرزندان بی سرپرستی باقی می مانند که پدرانشان غالبا برای یافتن کار از روستاها به شهرها در چین مهاجرت کرده اند. مجله چایجینگ چاپ پکن درباره خودکشی زنان در روستاهای چین می نویسد چین از جمله کشورهای جهان است که عضو سازمان بهداشت جهانی می باشد، اما شمار خودکشی در میان زنانان در مقابل مردان بیشتر است. این مقاله با مقایسه این میزان با خودکشی در کشورهای توسعه یافته می نویسد که در کشورهای رشد یافته نرخ خودکشی در مردان غالبا 3 برابر زنان است، زیرا آنان کفیل خانواده بوده و وظیفه تأمین معاش را بر عهده دارند. اما در چین به ویژه در روستاهای این کشور این زن است که خرج آور خانه است و شوهران اغلب در شهرهای دیگر زندگی می‌کنند و شاید پول نچندان زیادی و هر از چند گاهی برای خانواده‌شان حواله کنند. آمار بین سال 90 تا 94 نشان می‌دهد که 324600 مورد خودکشی در روستاهای چین رخ داده است که 57% یعنی 173200 مورد آن مربوط به زنان بوده است. جدیدترین آمار بیانگر آن است که نرخ خودکشی برای زنانی که در شهرها زندگی می‌کنند پایین‌تر است. شاید به این علت که آنان وضع مالی بهتری دارند، از تحصیلات بالاتری برخوردارند و تعداد کودکانشان کمتر است. زنان روستایی از حقوق خود در چین کم و بیش آگاهی دارند ولی نمی‌توانند سوء استفاده‌های غیر اخلاقی را نسبت به خود تحمل کنند. به علاوه نظرسنجی‌های انجام شده نشان می‌دهد 47% از زنان روستایی در چین توسط شوهرانشان مورد ضرب و جرح قرار می‌گیرند و آثار آن در سیمایشان کاملاً هویداست. شهرام تهرانی، پکن.
شنوندگان گرامی، سپاسگزارم از اینکه همراه ما هستید در بخش فارسی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی. 2 ساعت از برنامه‌های این بخش را در روز شنبه سپری کرده ایم. 1 ساعت دیگر برای شما برنامه‌های جالب و شنیدنی خواهیم داشت. در ساعت 3 برنامه‌های مجله نیویورک، دانستنی‌های پزشکی و باز هم تازه‌ترین اخبار ایران و جهان. تشکر میکنم از همراهی شما، دعوت میکنم همچنان شنونده ما باشید و تا آغاز ساعت 3 با هم به یک ترانه گوش میکنیم.
کلبه ها فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغ بونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن، شب تو فکر راه نوره، نور تو فکر بوف کوره، خاک به فکر ابر دوره، من به فکر دل سپردن. گریه دیدن، گریه کردن، وقتی باقی قصه نیست، من چه بودم جز یه خربان؟ کار من تقدیس آب ناله از دست سراب، کار تو اما قشنگ ساختن باغ از یه سنگ. قلب چوبون سوی نیبون، دست سرما رنگ میبون، خند جنس ماه دیبون، من نشستم قصه گفتم، خسته از خوفتن تو بودی، عاشق رستم تو بودی، شاعر و روشن تو بودی، من فقط از قصه گفتم. کردم جز نشستن، گریه دیدن، گریه کردن، وقتی باقی قصه نیست، من چه بودم جز یه خرمن؟ کار من تقدیس آب ناله از دست سراب، کار تو اما قشنگ ساختن باغ سنگ. گلبه ها فکر حسارن، باغچه ها فکر بهارن، باغ بونا فکر بارن، من به فکر قصه گفتن. شب تو فکر راه نوره، روز تو فکر بوف کوره، خاک به فکر ابر دوره، من به فکر دل سپردن. قلب شکون سوی نیبون، نفس سرما رنگ میبون، خند جنس ماه دیبون، من نشستم قصه گفتم.
بودی، عاشق رستم تو بودی، شاعر و روشن تو بودی، من فقط از حس گفتم.
صدای ما را